بسم الله الرحمن الرحیم. بحث درباره ادله عقلی بر حجیت خبر واحد بود. این اصل این مطلب که بخوایم حجیت خبر واحد را با این دلیل ها اثبات بکنیم، این خیلی مهم نیست. مهم خود این ادله و مطالبی که ضمن اینها بیان میشه، این اصل کاریه. چند تا دلیل عقلی برای حجیت خبر واحد ذکر شده بود. دلیل اول از مرحوم شیخ که آقای آخوند هم یه مقدار این دلیل را دستکاری کرده بود و جلسه قبلی توضیح دادیم. دلیل این بود که ما علم اجمالی داریم که یک احکام و تکالیفی داریم و اون احکام و تکالیف توی این روایاته، به طوری که اگر کسی به روایات عمل بکنه دیگه اصلا علم ندارد تکلیف دیگری باقی مونده باشد. جلسه قبلی عرض کردم آیت الله بروجردی فرموده مثلا که 90 تا یا 400 تا حکم جای دیگم داریم، ولی عرض کردم ما که سراغ نداریم. همون بحث علم اجمالی کبیر و علم اجمالی صغیر. مرحوم شیخ توی رسائل دو تا مقدمه برای این دلیل ذکر کرده. مقدمه اول اینه که اگر کسی تاریخ تدبین حدیث را نگاه بکنه که چقدر این روایات با دقت نقل شده، اگر کسی اینو دقت بکنه یقین میکنه که بسیاری از این روایاتی که داریم درستند و اشتباه و خطا توی این روایات نیست. مرحوم آیت الله عراقی تو کتاب اصول الفقهشون ایشون اینجوری فرموده که اگر کسی تاریخ رو نگاه کنه که اینها تو احادیث چقدر دقت می کردند، حتی نقطه ای یا واو و فایی هم اشتباه نشود. یعنی این همه دقت در الفاظ و کلمات احادیث می شده، پس معلوم میشه که این روایات با یک احتیاط و وسواس شدید نقل شده، بنابراین اینا خطا نیست. آقای عراقی اینجوری فرموده. ولی خب این که روشنه که این کلام درست نیست، چون این روایاتی که ما داریم نه تنها نقل به معنا را جایز می دانند، بلکه نقل به معنا را عملم می کردند. کمتر روایتی میشه پیدا کرد که راوی دقت داشته باشه که عین کلام معصوم و نقل بکنه، این اصلا خیلی کمه. غالب روایات اینه ها، عین همین الانی که مثلا من و شما بخوایم کلام یه نفر رو نقل بکنیم، یه بزرگواری وقتی یه مطلبی رو میگوید، وقتی میخوایم کلامش رو نقل بکنیم هیچ تعمدی نیست که عین کلماتش باشه، مطلبش رو تو قالب الفاظ مختلف می‌ریزیم. در قدیم هم همین جوری بوده. یعنی این فرمایش آقای عراقی رضوان الله علیه این که به هیچ وجه قابل پذیرفتن نیست. اگر بخواید ببینید چقدر روایات نقل به معنا شده، یعنی دقت تو الفاظ ندارد، آقای عراقی میگفته تو روایت با یه مو رو از ماست بکشین، مرز میکنم که نه اصلا نباید مو رو از ماست بکشید. توی این روایات اینجور دقتی توش نیست. اگه بخواید ببینید اونام همینطوره، اونام همینطوره. بله بله، یعنی حتی این جور نقل به معنا حدیث تو بحار الانوار یه جوره، سفینه تل بحار آشقباس قومی یه جور دیگه است. یعنی تو همین فرض کنید همین قرن الان خودمون این کتاب سفینه تل بحار که می نویسه، این عیناً اونجور که تو بحاره نیست، میگه من با این مطلبشو بیارم ولو اینکه عینش نباشه. تو نهج البلاغه یه حدیثی هست، یا کمیل ان هذه القلوب اویه و خیرها او آها احفظ انی ما اقول لک. این حدیثی که امیرالمومنین خطاب به کمیل داره، علامه مجلسی هم تو بهار میگوید بر هر طلبه واجب است هر روز این حدیث رو بخونه. این حدیث تقریبا خود کلمات حدیث شاید 100 تا نباشه، در حالی که اختلاف و نسخ بدلهاش 400-500 عدده، یعنی اینقدر اختلاف زیاده. یا مثلا اگر که شما خطبه حمام نهج البلاغه رو تو اصول کافی پیدا بکنید، شاید بسیاری از طلبا وقتی اصول کافی رو میخونن نمیفهمند که این همون خطبه حمام نهج البلاغه است، اینقدر با هم اختلاف داره. اینا شاهده اینه که پس اینجور دقتی که عین الفاظ معصومین علیهم السلام را نقل بکنن، اینجور دقتی در کار نبوده. بله اینجور دقتی بوده که حاسد ابوالحسن اصفهانی رضوان الله علیه سه نمونه شوهر فرموده، اینا رو میخونم. ایشو فرموده که روات خیلی دقت میکردن که کتاب دستکاری نشده باشد، کما یشهد بذلک ما حکی عن احمد ابن محمد ابن عیسی انه جاء الی حسن ابن علی البشاق. احمد ابن محمد ابن عیسی که همه کسی که توی کافی کلینی خیلی زیاد ازشون حدیث نقل کرده، شاید چند هزار حدیث توی کافی از ایشون هست، معمولا هم کلینی با یه واسطه ازشون حدیث نقل میکنه. احمد ابن محمد ابن عیسی میاد پیش حسن ابن علی بشا و میگوید کتاب علا ابن رزین را، البته حالا اینجا زرینه، زرینم ضبط شده، رزینم ضبط شده. این احمد ابن محمد ابن عیسی اومد گفت که کتاب علا ابن رزین را به من بده، اونم کتاب آورد گفت که بفرما این کتاب بگیر. این گفت که خب حالا کتابو به من دادی، با یه دور کتابو برا من بخونی تا من بتونم نقل کنم. اون گفت که شما حالا ببر کتابو یه دور از روش بنویس، بعدن اون موقع من برات میخونم. احمد ابن محمد ابن عیسی گفت که شما چه تضمینی داری کتاب حدیثی میدی به من و برو من نخونده ای؟ شاید منم همینجوری برم یه حدیثشو بر کسی نقل بکنم. یعنی تو ذهن احمد ابن محمد ابن عیسی و همینطور این حسن ابن علی بشاع، تو ذهن اینا بود این بود که اگر یه کتاب حدیثی رو به کسی دادند، او نمیتونه از این چیزی نقل بکنه مگر اینکه خود اون صاحب کتاب یه دور کتابو بخونه. خب این نشون میده که یعنی واقعا چقدر اهتمام داشتن به نقل حدیث. این همونیه که تو درایه بهش میگفتن وجاده اعتبار ندارد. یعنی اگر یه حدیثی رو پیدا کردیم توی کتاب نمیشه بهش اعتماد کرد مگر اینکه این حدیث را برای ما خونده باشن. این نمونه اولیه که اسدالحسن نقل کرده. نمونه دوم اینه که میگوید که اگه من میدونستم اینقدر حدیث مهمه، لو علمت ان الحدیث یکون له هذا طلب لاستكثرت منه فإني أدركت في هذا المسجد 100 شيخ كل يقول حدثني جعفر بن محمد. اگه میدونستم اینقدر حدیث مهم است و اینقدر طالب داره، من بیش از 100 نفر را دیدم توی این مسجد هی میگفتن حدثني جعفر بن محمد و احادیث اونها را نقل نکردم، می اومدم اونها را نقل میکردم. و ما ان حمدوی ان ایوب ابن نوح انه وقع عنده دفاتر فيها احاديث ابن سنان فقال ان تكتب ذلك فاني كتبت عن محمد ابن سنان ولكن لا اروي منه شيئا فانه قال قبل موته كل ما حدثتكم فليس بسماع ولا بروايه بانما بجدته. کتاب های حدیثی محمد ابن سنان افتاد به دست بعدی ها. بعدی ها این کتاب حدیثی رو که می دیدن می گفتن که اینا رو نمیشه نقل بکنید، به خاطر اینکه محمد ابن سنان موقع مرگش گفته احادیث من همه وجاده بود نس ما، یعنی احادیث رو تو کتاب ها دیده بودم اما کسی برام نقل نکرده. یعنی این امروز که مثلا ما یه حدیثی رو تو کتاب کافی ببینیم ما اینجوری ها، یعنی به اینا نمیشه اعتماد کرد. یا مثلا ان علی ابن فضال لم یروه کتب ابیه الحسن عنه. علی ابن فضال کتابهای پدر خودش حسن ابن فضال را نقل نمیکنه. علت این که نقل نمیکنه اینه، میگه من موقعی که پدرم این احادیث رو برای من خوند اون موقع من بچه بودم، ولذا احتمال میدم که یه وقت اشتباه کرده باشم، ولذا این علی ابن فضال احادیثی که میخواد از پدر خودش نقل بکنه با این که شنیده حتما از طریق برادرش از پدرش نقل میکنه. میگه اون برادرم بزرگ بود، با این که سنی ها شرط حدیث را این میدونند که میگن باید راوی باید 40 سالش باشه، این تو کتاب سنی هست. شیعه ها میگوین سن ملاک نیست، فقط موقعی که داره نقل میکنه اون موقع باید بالغ باشه، زمان تحمل سن ملاک نیست. ولی با اینکه سن را ملاک نمیدونن ولی این دقت ها رو میکردن. اینا کلمات اسدالحسن اصفهانی. پس اسدالحسن میفرماید در واقع مقدمه اول اینه که آدم ببیند چقدر در نقل این روایات دقت شده است. چطور غیر فقهی؟ چی؟ آره دیگه کتب بنی فضال این کتاب ها اینا خواه همشو کتاب های فقهی هن دیگه. بله خب این مقدمه اول که دقت در نقل حدیث زیاد بوده، اینو قبلا اشاره کرده بودم، اما این آستین ربات که قبلا خیلی گشاد بود، یا مثلا مراجع تقلید آستینشو خیلی گشاده، این برای این بود دیگه که اون موقع در محضر امام هفتم یا امام هشتم علیه السلام تو آستینشون قلم و کاغذ بود، به مجرد اینکه امام یه چیزی رو میفرمود قلم و کاغذ در می آوردند و می نوشتند، یعنی اینقدر دقت می کردن. و هر کسی عالم تر بود آستینش گشادتر بود، هر کی جاهل تر بود آستینش تنگ تر بود. این واسع الکم از همین جا درست شد دیگه. از اینجور دقت ها زیاده. حالا شاید بعدن حالا من یه نمونه های عرض بکنم غیر از اینه که اسدالحسن فرموده. توی استانبول ترکیه یه نفر حدیثی شنید از یه کسی گفت این حدیث را از کجا میگی؟ گفت که یه آقایی در کوفه بود این حدیث را برای من نقل کرد، منم کوفه شنیدم، حالا اومدم استانبول بر شما نقل میکنم. این آقا از استانبول بلند شد تا کوفه رفت که حدیث را از خود اون آقا بشنوه، یه واسطه از سند کم بشه. خب اینجور دقت ها تو نقل احادیث شده، این نکته اول که اگه کسی اینو دقت بکنه وقت میفهمه که واقعا چقدر این روایاتی که ما داریم با وسواس و با احتیاط نقل شده. و هرچی هم تو شیعه از این جهت بیشتر دقت بکنید میبینید که چقدر واقعا این محدثین زحمت کشیدن. تو سنی ها هم دقیقا برعکسشه، یعنی عدم دقت و بی احتیاطی و همینجور الکی نقل کردن فراوانه. این نکته اولی که آستاب الحسن فرموده. نکته دومی که آستاب الحسن فرموده و خیلی نکته مهمیه، اینو خیلی جاها این مطلب به درد میخوره، آستاب الحسن میفرماید که این قلت کیف ینحل العلم الاجمالی والحال انا نعلم بصدور کثیر من الاخبار ان الائمه علیهم السلام غیر هذه الاخبار التي بعيدنا و عدم وصولها الینا بل ما لم يصل الینا اکثر مما وصل به مراتب. اگر کسی اینجوری بگه، بگه ائمه علیهم السلام فراوان روایات داشتند و اکثر این روایات هم به ما نرسیده، مثلا بهار الانوار فرض کنید 100,000 روایت داره، یا مثلا وسایل شیعه 33,000 تو روایت داره، ولی خب ما میدونیم که بسیاری از روایات به ما نرسیده. محمد ابن مسلم یک راویه، این آقا به تنهایی 45,000 حدیث از امام باقر و امام صادق علیهم السلام نقل کرده، همین یه نفر 45,000 حدیث داشته، در حالی که کل وسائل 33,000 تاست. پس معلوم میشه خیلی از روایات از بین رفته است. یا مثلا بعضی از همین روات، اگر اشتباه نکنم فکر مونم ابان ابن تقلب باشه، ابان ابن تقلب 1,030 تا کتاب نوشته. کسی که 1,030 تا کتاب داره، که خب همه این کتابا کتابای حدیثی بوده، معلومه که بسیارش از بین رفته. اگر کسی بگه خب وقتی اکثر روایات اینجوری از بین رفته به بقیه روایات هم دیگه نمیشه اعتماد کرد، پس معلومه که خیلی هم دقتی در حفظ روایات نبوده. یا مثلا کسی اینجوری بگه، حالا اینو من میگم و این کلام آستاب الحسن نیست، کسی بگه که اگر اکثر روایات از بین رفته روایات موجود هم دیگه قرائنشون، مخصصاتشون، مقیداتشون از بین رفته، پس هیچ روایتی دیگه قابل اعتماد نیست. این اشکال، آستاب الحسن از این اشکال یه جواب خیلی خوبی داده، عرض کردم این خیلی به درد میخوره تو بحثا. ایشون میفرماید که شما بیاید کتاب فروع کافی را با وسائل و با مستدرک وسائل مقایسه بکنید، فروع کافی را با وسائل و شیعه، یا مثلا من لا یحضره الفقیه را با وسائل مقایسه کنید. بابهای احادیث کم و زیاد نشده، معمولا تعداد احادیث کم و زیاد شده. یعنی مثلا در قدیم اینجوری بودا، مثلا زمان کلینی می اومد یه بابی میگذاش درباره وجوب نماز جمعه در زمان غیبت، بعد دو تا حدیث نقل میکرد که نماز جمعه در زمان غیبت واجبه. الان تو وسائل و شیعه میاد میگوید باب وجوب نماز جمعه 10 تا حدیث میاره. پس معلوم میشه که احادیثی که از بین رفته عین همین احادیثیه که ما داریم، یعنی چیز جدید تو اونا نبوده که از بین رفته. سا قبلا میگفتن نماز جمعه واجبه، حالا میگن واجبه. فقط قبلا دو تا حدیث می آوردن، حالا 10 تا یا 20 حدیث میارند. ابواب فقهی وسائل و مستدرک بیشتر نشده، تعداد احادیث بیشتر شده. کل این مثلا خب فقط همون احادیث خودشو میدید، ما الان احادیث صدها راوی میبینیم، تعداد احادیث بیشتره، اما باب همون بابه، مطلب همون مطلب، چیزی کم و زیاد نشده. این کلام استابوالحسن که خیلی حرف متین و خیلی حرف درست و خوبیه، برس کردم این خیلی مشکلات رو حل میکنه دا. و یه شاهدی هم من برای کلام استابوالحسن میگویم، شاهدی که مرز میکنم اینه که کتب شیعه قبلن 5 تا بود، همین کتب اربعه به اضافه یه مدینت العلم صدوق. مدینة العلم دو برابر من لا یحضر بوده، یعنی به اندازه مثلا کتاب کافی بوده، 8 جلد بوده و این کتاب گم شده. اون زمانی که علماء شیعه این کتابو داشتند و الانی که این کتابو ندارند، فتواها میبینیم فرقی نکرده. پس معلوم میشه که اون زمانی ها که این کتابو داشتن با حالایی ها که این کتابو ندارن، معلوم میشه مطلب جدیدی گم نشده. یعنی اون احادیثی هم که تو مدینة العلم بوده شبیه همین احادیثه. این حال شاهد خیلی خوبیه سا. اگر کتاب های مثلا فرض کنید علامه حلی، کتاب های محقق حلی، مثلا کتاب های این بزرگانی که مدینة العلم داشتن و فقه نوشتن، کتابای اونا رو بگذاریم آدم جلوش میبینه که چیزی که اونا بهش استناد کرده باشن و ما نداشته باشیم وجود نداره. پس معلوم میشه چیزی ضایع نشده، در واقع حدیثی از بین نرفته.
امشب سخنرانی حاج آقا راجع به وهابیت مدرسه حجتی بعد از نماز مغرب عشا، به ضوابط تکفیر از دیدگاه وهابیت و نتایج شما. امشب سخنرانی حاج آقای عابدی مدرسه حجتی بعد از نماز مغرب و عشا با عنوان ضوابط تکفیر از دیدگاه وهابیت و نتایج شوم آن.
نه فکر نکنم.